بسم الله الرحمن الرحیم. اساساً برای چی ما هستیم؟ اینجا کجاست؟ چرا این قوانین برش حاکمه؟ راجع به فلسفه خلقت، معنای انسانیت، هدف زندگی، فلسفه وجود و از این قبیل. پرسش در مورد افعال و صفات خداوند، اگر ما را آفریده چرا اینطور، اگر هدف خلقت سعادت و رشد ماست، این همه موانع چیست؟ بسر راه رشد و سعادت. اگر خداوند قادر مطلق است، این همه گرفتاری ها چیست؟ اگر اون قادر مطلق، رحمت مطلق هم هست و عین عدل است و حکیم است علی اطلاق، چطور میشه ترکیب قدرت و رحمت و حکمت مطلق با هم و اینکه این هستی و جهان هدف داره و چه و چه نتیجهش این وضع موجود بشریت بشود و کل تاریخ بشر تا امروز و به احتمال قوی در آینده؟ این همه موانع بر سر راه انسانیت، انسان بودن، این همه دلائل و علل، هم علل و هم حتی دلائل برای بد زیستن و ناسالم بودن، برای رشد نکردن و به سعادت نرسیدن، چرا بین خواست تکوینی و خواست تشریعی خداوند تفاوت باشد؟ چرا جهان رو با یک قوانینی می آفریند و انسان رو با ظرفیت‌های متضاد، ولی تشریعاً یک مسیر رو از او می طلبه و دور شدن از مسیر دیگر رو، در حالی که برای هر دو مسیر جاذبه‌های قوی در ما وجود داره؟ پرسش از این که چرا ما دعوت به صبر، به تقوا میشیم؟ چرا در برابر بعضی از امیال خودمون که دست ما هم نبوده اصل وجودش باید مقاومت کنیم و چرا بسیاری از ما مقاومت نمی کنیم یا نمی توانیم بکنیم یا نمی خواهیم بکنیم؟ چرا اینطور آفریده شدیم؟ اگر خداوند پیروزی حق بر باطل رو میخواد و رحمت او ایجاب میکنه غلبه سعادت بر شقاوت را در انسانها، حیات بشری، چرا اینقدر سخت و مشکل، اینقدر پر از موانع؟ وقت به تبع این پرسش های دیگه هم بسیار مطرح میشه. احکام الهی که گاهی برخلاف طبیعت نفس ماست، با اینکه این طبیعت رو هم خود او به ما داده و آفریده، و دعوت به تقوا و جهاد با خود و جهاد با موانع بیرونی تکامل و از این قبیل، دعوت به صبر و مقاومت، مسئله تکلیف و نتیجه و اینکه چرا در اکثر ادوار تاریخ قدرت در اختیار جبهه‌های باطل و فاسد است و حق طلبان و عدالت خواهان دچار گرفتاری‌ها، مشکلات، مصائب و شکست‌های مادی میشن و از این قبیل. همه اینا به یک معنا برمیگرده به این پرسش بسیار مهم که چرا خداوند به بدی‌ها اجازه وجود داد؟ چرا خداوند زمینه را برای شرارت هم فراهم کرد؟ چرا راه را بر شیطان و شیاطین به طور قاطع و کامل نبست؟ چرا اساساً به شیطان اذن داد و اجازه داد و او را به جان ما انداخت؟ چرا ما باید مقاومت کنیم و این مرگ و میر و حیات و آمدن و رفتن و میلیاردها میلیارد انسان در طول تاریخ برای چی؟ با چه هدفی؟ با چه نتیجه‌ای؟ در کلام و عقاید اسلامی و به ویژه مکتب اهل بیت که تفاوت داره با در بعضی از پاسخ‌ها با برخی دیگر از مذاهب کلامی در جهان اسلام و همینطور با ادیان ابراهیمی دیگر، به این پرسش هم با استناد به آیات و روایات کتاب و سنت پاسخ‌های داده شده از پاسخهای معقول و منسجم و راهگشا و هم تبیین عقلی و استدلالی برای این مسئله. اولا خدای متعال در آیات متعددی در قرآن به پیامبر اکرم و به انبیا به یک دلیل، به ما بشر عادی به یک دلیل، به دشمنان انبیا هم به دلیل دیگری، دست کم به سه دلیل و همچنین موارد مشترک، یادآوری میکنه چیزی رو که ما خیلی اوقات تصدیق میکنیم اما به سرعت در مسیر زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی و از این قبیل فراموش میکنیم و جدی نمیگیریم. اون اینه که در آیات متعدد، شاید نزدیک به 20 آیه قرآن کریم، تقریبا به صراحت گفته شده است اگر خداوند میخواست میتوانست همه را بدون اینکه در تردید و سختی انتخاب بیفتند، همه رو به راه راست، به راه درست، به تکامل برساند و جلوی هر نوع انحراف و کجروی رو برای بشر به طور کلی و کامل بگیرد. ولی خداوند چنین اراده نکرده است، چون بدون آزادی و آگاهی زمینه ای نمی ماند برای انتخاب، گزینش، ترجیح و تصمیم انسان، و اون وقت رفتار انسانی دیگه رفتار انسانی نخواهد بود، رفتار انسان انسانی نخواهد بود، یک رفتار غریزی و جبری خواهد بود و فاقد ارزش انسانی و ارزش اخلاقی خواهد بود. در واقع نقض غرض خلقت انسان و نقض فلسفه آفرینش، فلسفه الهی خلق انسان میشد، چون انسان بدون انتخاب انسان نیست. انسان که خودش نتونه تصمیم بگیرد انسان نیست، یک حیوان دیگریست، یک موجود دیگری بود. این موجود، این انسان با این ظرفیت ها و استعداد ها حتما باید مختار و انتخابگر باشد، و الا وجود این موجود خاص نه اصل خلقت و وجودش فلسفه‌ای و ترجیحی داشت و نه به خصوص اون مقام برتر او و خلیفت اللهی انسان. چرا خداوند اساساً میل به فساد و ظلم و این گرایش به تبهکاری، اسیان و معصیت، گرایش به کفر و ظلم رو در ما قرار داد؟ او که به آهو میگه برو و به تازی میگه بگیر، این حکمتش چیست؟ این چه مسابقه و تنشیست؟ و چرا؟ اگر قرار آهو گرفتار تازی نشه، چرا تازی آفریده شد؟ اگر قرار گرفته بشه و غذای تازی بشود، چرا به آهو میگی برو و گریز پایی به او دادید؟ که این تناقضیست در خلقت. از طرفی میگید انسان رو آفریدیم برای تکامل، برای عبودیت، برای خلیفت اللهی، از اون طرف این همه وسوسه، مانع، تردید و تمایل به فساد در ما هست. شیطان رو میآفرینید، به شیطان اجازه میدی که سراغ ما بیاد، بعد به ما هم البته قدرت مقاومت میدی. اما خب چرا؟ اگر فلسفه خلقت تکامله، وجود شیطان چرا؟ هوای نفس در انسان چرا؟ بعضی این رو تناقض دیدن. علت این است که به مقوله اختیار و حق انتخاب، انتخابگری انسان توجه ندارن، و اینکه فلسفه خلقت انسان در گرو این آگاهی و آزادی و انتخاب اوست. این گرایش به فساد و بدی رو خداوند، این گرایش رو بالفعل در انسان نگذاشت. این میل امیال غریزی و طبیعی رو، میل به امیال ناشی از شهوت، خشم، برای این جاذبه و دافعه رو در ما گذاشته برای حفظ حیات در این عالم، که بستر و زمینه ای باشه برای اون آگاهی و آزادی و تکامل اختیاری. بنابراین خداوند قدرت بر این رفتارها رو به ما داده است، در متن آفرینش قرار داده و لحاظ کرده، اما روش استفاده از اینها رو به ما گفت، روش مدیریت اینها و کنترل تمایلات رو به ما آگاهی داد، و حرکت ما به سوی فساد و ظلم، این دیگه مسئول شمایید نه خداوند. شما دارید بد استفاده میکنید از این، این منشأش انتخاب نادرست شماست، نه اصل قدرت انتخاب. قدرت انتخابی که خدا به ما داده خیر است، انتخاب بدی که ما میکنیم شر است. وجود شیطان شر نیست، دعوت شیطان هم، حتی وسوسه او هم لازمه برای که امکان انتخابگری و بر سر دوراهی قرار گرفتن رو به ما بده تا تکامل اختیاری و انتخابی باشه. اما تندادن، تسلیم شدن ما به وسوسه شیطان و تمایلات نفسانی خودمون، اون شره و برای ما شر است. بنابراین هر جا شر و فساد و ظلمه، منشأش سوء اختیار ماست، نه اصل اختیار ما. قدرت انتخاب ما و وجود اون دوراهی ها و وسوسه باطل و الهام حق نیست. منشأش وسوسه پذیری و تسلیم شدن ارادی ما به این وسوسه هاست. مثل این که بگن آقا چاقو رو چرا درست کردید؟ حالا من با چاقو زدم فلانی رو لتوپار کردم، دست خودم رو بریدم، این مسئولش اون شمایید که این چاقو رو ساختید و به من دادید. نه آقا، منشأ این استفاده نادرست جناب عالی از این چاقوست. اصل درست کردن این وسیله برای کار دیگری است، ولی قبضه این و دسته این چاقو در اختیار و در کنترل توی انسان است. به تو دادیم و بهت گفتیم برای این کارها ازش استفاده کن. برای تهیه غذا، بریدن اشیایی که مناسب با این هستن و مفید به زندگی هستن و از این قبیل. شما برداشتی با این وسیله کاری کردی که برای او درست نشده بود، ولی شما میتونستی و میتونی این استفاده رو ازش بکنی. به همین دلیل هم قابل محاکمه ای، چون با اختیار خودت این، با سوء اختیار این عمل رو انجام دادی. خب پس در متن آفرینش انسان خیر و رشد تعریف و دیده شده، اما اون امکان نداره و معنا ندارد الا به این که اون طرف دیگر، اون کفه دیگر این ترازو که رو به سقوط و انحطاط بشره، اونم باشه. اون دیگه مقصود به ذات نبود. نمیتونی بگید اون مقصود خداوند نبود، چون خداوند اینا رو دیده. بر اساس حکمت این قدرت به ما داده شده، قدرت عدل و قدرت ظلم. اما اونها ظلم کردن که مقصود حقیقی نبود، مقصود به ذات نبود، مقصود به تبع بود، یعنی مقدمه ای بود برای اون رشد. ما از او استفاده کردیم برای سقوط. اراده خداوند اصالتاً تعلق گرفته به رشد و خیر و تکامل ما آدم ها، ولی اون تکامل که هدف اون اراده الهی است، هدف خدا نیست، هدف فعل خداست برای ما. اون اصالتاً به اون تعلق، به خیر تعلق گرفته، به استفاده درست، اختیار درست، انتخاب درست تعلق گرفته. اما برای که اختیار و انتخاب در کار باشد، که شرط رشد و تکامل انسانه، مشروط به اینی که امکان، یعنی دوراهی هایی وجود داشته باشه و بشه انتخاب کرد. بنابراین اون سقوط و انحطاط رو خداوند از ما نخواست. اما چرا امکان سقوط رو به ما داد؟ سقوط آگاهانه و عمدی رو. برای که بدون اون امکان انتخابگر بودن معنا نداشت. حکمت الهی و فلسفه خلقت ما و وجود ما، فلسفه زندگی ما این نیست و این نبوده که ما خواه ناخواه، بدانیم یا ندانیم، بخواهیم یا نخواهیم، بدون تصمیم خودمون تو مسیر درست حرکت بکنیم. اصلا دیگه درست و غلط اونجا معنا نخواهد داشت، رشد و سقوطی در کار نخواهد بود. بدون آزادی، بدون انتخاب، ما انسان نیستیم. هرچه ما انتخابهای درست بیشتر میکنیم، به همان اندازه انسانتر میشویم و رشد میکنیم. بنابراین پاسخ این پرسش هم روشن میشود که چرا درک این حقایق و وفق دادن خودمون با اونا و این رشد علمی و عملی اینقدر پیچیده، سخت، مشکلاتی داره. خب نمیشد این گام ها رو راحت تر برداره، این انتخاب ها رو آسانتر و سریعتر انجام بده؟ آیاتی که خداوند اگر میخواست خب جلوی انحراف شما رو به طور جبری و سیستماتیک میگرفت، اما نظام حیات بشری رو بر این مسیر قرار داد که خود شما انتخاب بکنید. آیاتی در سوره انعام، سوره یونس، سوره هود، سوره نحل، سوره شورا، سوره شعرا، سوره بقره و از این قبیل. بعضی آیاتی که متکلمین ما هم بهش اشاره کردند، مفسرین در این مورد بحث کردند، روایات و احادیثی در تفسیر این آیات داریم و بسیار آیات راهگشا و روشن است که توضیح میده چرا به این عالم آمدید، شما رو اینجا آوردن با این کیفیت، با این فرصتها، با این تهدیدها، با این امکانات و قدرتها و استعدادها و با این موانع. اصلا هدف از اینکه شما تو این عالم، این نظام کیهانی، آسمانها و زمین، که به طور تدریجی و مرحله بندی شده اینها آفریده شدند، متولد خلق شدند. نسبتش با شما، با انسان و انسانیت انسان چیست؟ در آیات متعدد تعابیری از این قبیل ذکر می‌فرماید که لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اصلا فلسفه اینا یه فلسفه مهمی که همه اینا رو معنادار میکنه و توضیح میده اینه که شماها کدوماتون انسانید، با اراده خودتون آگاهانه، با انتخاب خودتون انسان و انسانتر میشید، کدوما انسانترید، کدومها اعمالتون زیباتر، درستتر و نیکتر است. از جمله این آیه هفت سوره مبارکه هود است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء. او همان است که خداوند، همان است که این آسمان‌های بی‌نهایت رو، این همه کهکشان‌ها، منظومه‌ها که صحبت میلیاردها کهکشان و منظومه است که تا الان تازه فهمیدن هست و بعدش نمی‌دونن چیه و تا کجاست و چقدره. می‌فرماد اونی که شما رو خلق کرد، خدایی که شما رو خلق کرد، همون خدایی است که همه این هستی و این میلیاردها کهکشان‌ها و آسمان‌ها رو و این زمین را آفرید. زمینی که شما روش زندگی می‌کنید، بعدش هم میرید زیر زمین. یه چند دهه بالای زمینید، بعدم این بدن تبدیل میشه به زمین و خاک. از خاک آمدید، به خاک برمیگرده بدنتون و اصل شما، حقیقت شما که از عالم دیگری، از عالم معنا، از خدا آمده، از به سوی خدا برمیگردید. خب حالا برای چی اومدیم اینجا؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. او همون که آسمان ها و زمین رو در شش مرحله آفرید. خود این تدریجی بودن، مرحله ای بودن، همین خودش اراده خداونده. دیدید بعضیا فکر میکنن اگر قائل به نوعی تطور و تحول تدریجی و مراتب در آفرینش این بدن انسان یا جهان و طبیعت و اینا باشن، فکر میکنن این دیگه خلق نشده. خلق گمان میکنن مثلا حتما باید ناگهانی انجام بشود. خلق هم مراتب دارد. از عالم روح، عالم ملکوت، موجودات نازل میشن به این عالم ملک، از جمله این همه موجودات مادی و طبیعی و جسمانی. و وقتی وارد این عالم میشن، از اون عالم میانه وارد این عالم طبیعی و مادی میشن، اشکالی نداره که مراحل داشته باشن. رضا خداوند می‌فرماد هم این آسمان‌ها و زمین رو در شش مرحله، شش فاز وجودی اینا به تدریج آفریده شد تا رسید به این وضعی که شما الان درش زندگی می‌کنید. راجع به خود بدن انسان، در درون بدن مادر هم که یک انسانی از درون یک انسان دیگه میاد بیرون، خداوند خلق می‌کنه، اونجا هم می‌فرماد این مراحل رعایت شده که ابتدا منی بوده، نطفه میشه و بعد چه و چه و استخوان و گوشت می‌روید و روح درو میدمیم. اونم مراحل داره، تدریج داره. و کان عرشه علی الماء، هم مفسرین هم دانشمندان علوم تجربی و زمین شناسان بحث‌های متعددی، احتمالات مختلفی داده شده. و اینکه عرش خداوند، عرش سمبل قدرت و سلطنت خداوند، علی الماء، بر آب قرار گرفت، تفسیرهای مختلفی شده. یکش هم همینه که آب منشأ حیات است. در آیه دیگه از قرآن هم میفرماد که ما همه چیز را از آب زنده کردیم. الان هم شما میبینید هر جا توی کرات دیگه میخوان علائم زندگی و حیات میگردن، دنبال آب میگردن. الان مقصود ما این بخش از آیات نیست، اینا بسیار نکات مهمی است، در یه بحث موضوعی دیگری باید بهش توجه بشود. ولی این ادامه آیه که میفرماد اینا خلق شدن، این وضعیت به وجود آمد، نسبت شما با این هستی چیست؟ لیبلوکم، زمینه آماده شد برای اینکه شما را بیازماید. همون کسی که این هستی را آفرید زمینه را آماده کرد، اینها را آفرید تا زمینه هم آماده بشود برای اینکه شما را در معرض آزمون و انتخاب قرار بده. که چی؟ ایکم احسن و عملا. اصلا هدف فقط اینه که شما تو موقعیت‌های مختلف، شادی و غم، پیروزی و شکست، فقر و غنا، سلامت و بیماری و مرگ و حیات قرار بگیرید و نشون بدید که چه کنش ها و چه واکنش هایی تو موقعیت های مختلف از خودتان بروز میدید. این هدف ما. چرا آفریده شدیم؟ فلسفه زندگی چیه؟ چه خبره؟ ما یک چند ده سال اینجاییم و بعد میریم و اینا، برای چی؟ برای اینه. و نمیفرماد که کدوماتون بیشتر عمل میکنید، ایکم اکثر و عملا، کدوما بیشتر عمل میکنیم. میفرماد ایکم احسن و عملا، کدوماتون زیباتر، تمیزتر، اخلاقیتر، عادلانه تر، انسانیتر عمل میکنید. کدوماتون تمیزتر و قشنگتر زندگی میکنید، عمل میکنید، کنش و واکنش نشون میدهید؟ ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، به پیامبر میفرماد اگر بهشون بگی که این مرگ پایان نیست و حیات ادامه داره و شما دوباره بعد از اینکه میمیرید دوباره برانگیخته خواهید شد پس از این مرگ، لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، اونهایی که کفر را برگزیدند و انتخاب کردند همیشه این پاسخو میدن و خواهند داد باز هم که اینا هیچی نیست حرفا الا سحر، اینا جنبه واقعی و علمی و اینها نداره و از این قبیل. اون که آسمان ها و زمین و این منظومه ها رو آفرید همونیست که شما رو آفرید برای این که انتخاب کنید. شما انتخاب باید بکنید که کدوماتون میخواید درست زندگی کنید، تمیز، زیبا واکنش نشون بدید، در شرایط مختلف زندگی قرار میگیرید، کدوماتون آدم ترید، انسان ترید، کدوماتون ظرفیت خلیفه الله بودن رو بیشتر دارید، واقعا میتونید خلیفه و نماد خداوند باشید و کدوما کمتر و کدوما نه. اینه اصلا فلسفه این مشکلات، این شکست و پیروزی ها، گرفتاری ها، بیماری، شکست ها، اینا اینه، اینا بی حساب و کتاب نیست. این مقدمات اصلا لازمه، این موانع جزء طبیعت این زندگی است. برای که انسان شدن ما بستگی داره به کیفیت عبور از این موانع. همین قرآن میفرماد چرا شما از این مشکلات میترسید؟ درست مشکلاتی هست، رنج میبرید، ناراحت میشید، فشار روتون میاره، اما چرا رنج روحی میبرید؟ برای که فلسفهشو نمیدونید یا قبول نکردید. اما اگر بفهمید که کل این هستی و این عوالم چگونه و در چند مرحله آفریده شد و شما در معرض آزمون هستید، شما دارید پخته میشید، شما باید برسید، میوه‌ای هستی که باید برسی و وقتی میرسی دیگه از این عالم میبریمت، فرصت دیگه بالقوه های تو اون مقداری که میتونستی و میبایست بالفعل میکردی شد. رضا در قرآن میفرماد وقتی از این عالم هم میرید، اون وقت عوالم بعد از مرگ رو میبینید، اون وقت میفهمید، باور میکنید که عجب اینا همه بود، واقعی بود و شوخی نبود. بعد بعضیاتون میگید که ما رو برگردونید دوباره، ما نمیدونستیم الان دیدیم حالا باور کردیم، ما رو برگردونید دوباره این دفعه درست زندگی کنیم. خدای متعال میفرماد نه، اینم یه حرفیست میزنن، اینم شعاره، تو این موقعیت که قرار میگیری از این حرفا میزنید. قرآن میفرماد اینا برگردنم دوباره تو همون موقعیت و شرایط و احساسات قرار بگیرن، دوباره همون کارو انجام میدن. انتخاب نادرست ما کردیم، دوباره هم همون کارو خواهی کرد. مشکل شما مشکل زمان، مقدار زمان زندگیتون در دنیا نبود،